ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس اسبق بانک مرکزی میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را 7.5 میلیارد دلار ذکر کرد. عباس عراقچی گفت در زمینه رفع تحریم‌ها در حوزه بانکی مشکلاتی وجود دارد. و ایران در حال مذاکره برای فروش 40 تن آب سنگین به روسیه است. طهماسب به مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی ایران میگوید رقم دقیق دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا 7.5 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب به مظاهری که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک سال رئیس بانک مرکزی بوده، در گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریده شد، از پاسخ تفره رفت و گفت این اوراق در زمان ما نیز بلوکه بود. آقای مظاهری افزود از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی کوشید تمام دارایی‌های دلاری خود را به ارزهای دیگر تبدیل کند. به گفته طهماسب به مظاهری در نهایت نزدیک به 7.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها تبدیل نشد و به صورت ذخایر ارزی در آمریکا مسدود است. رئیس اسبق بانک مرکزی گفت آقای احمدی نژاد اعتقاد داشت که این تحریم‌ها ورق پاره بیش نیست و به همین دلیل در زمینه تبدیل ذخایر دلاری به سایر واحدهای ارزی آنطور که باید همکاری نکرد. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران گفت در اجرای برجام در قسمت رفع تحریم‌ها در برخی از حوزه‌ها پیشرفت خوبی وجود داشته است، اما در حوزه بانکی مشکلاتی وجود دارد. آقای عراقچی که یک شنبه شب در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گفت، یکی از دلایل مشکلات در حوزه بانکی را تداخل تحریم‌های اولیه و ثانویه و نقش به گفته او منفی وزارت خزانه داری آمریکا دانست و گفت اگرچه روند رو به جلو است، اما این روند کند است. او درباره ممنوعیت استفاده از دلار و استفاده از سیستم بانکی آمریکا گفت این تحریم‌ها غیر هسته‌ای است و طبق برجام هم برداشته نمی شود. او تاکید کرد که خود ایران هم مایل به استفاده ای از این سیستم نیست. در این حال آقای عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران گفته جمهوری اسلامی در حال مذاکره با روسیه برای فروش 40 تن آب سنگین است. او تاکید کرد که قراردادی هم برای فروش 32 تن آب سنگین با آمریکا امضا شده است. آقای عراقچی که شامگاه یکشنبه در برنامه شبکه تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت مقدار آب سنگین تولید شده از سوی ایران را تا الان نزدیک به 200 تن اعلام کرد و گفت بر اساس برجام 130 تن برای راکر آب سنگین جدید عراق کنار گذاشته شده است. و ما در یمن وقایع به گونه‌ای در حال پیشرفت است که ظاهراً و بر اساس خبرهای منتشر شده گروه القاعده و همینطور گروه‌های شبه نظامی فعال در عربستان در برخورد با عربستان سعودی در فشار فراوانی قرار گرفتن. عربستان ادعای کشتن تعداد زیادی از نیروهای داعش و همینطور القاعده رو داره. در همین باره با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به تازگی اعلام کرده که ظرف 24 ساعت گذشته صدها نفر از شبه نظامیان القاعده رو در جنوب یمن کشته. در این باره چه چیز تازه‌ای هست؟
بله مهداد، شهر المکلا، شهر بندری المکلا در جنوب یمن از تصرف شبه نظامیان القاعده خارج شده. این شهر بسیار مهم هست برای تمام طرفات، چرا که کسی که کنترل این شهر رو در دست بگیره عواید مالی بسیاری به دست خواهد آورد به خاطر رفت آمدها و حمل و نقلهایی که از راه این بندر میشه. گروه القاعده با استفاده از جنگهای داخلی یمن تونسته بود این شهر رو تصرف کنه و به ثروت کلانی دست پیدا کنه، اما از روز گذشته عملیاتی بزرگ آغاز شد، عملیاتی که علاوه بر بمباران ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی همراه بود با یک عملیات بزرگ زمینی. در این عملیات زمینی علاوه بر نیروهای ارتش یمن، نیروهای ارتش امارات هم حضور داشتند. حدود 2000 تن از نیروهای یمنی و اماراتی وارد شهر المکلا شدند و این شهر را از تصرف القاعده خارج کردند. الان اختلاف روایت در مورد دو مسئله است، در مورد چگونگی خروج شبه نظامیان القاعده از شهر، در حالی که بعضی از گزارش ها میگن بعضی از میانجیگری های قبیله ای باعث شد که شبه نظامیان خیلی مقاومت نکنن و از این شهر خارج بشن، اما بیانیه ائتلاف عربی به رهبری سعودی میگه در درگیری های شب گذشته دست کم 800 تن از شبه نظامیان القاعده کشته شدن و به طور کامل این شبه نظامیان این شهر رو ترک کردن.
ایلیا، در خبرها بود که بجز درگیری با القاعده در بخشای دیگر یمن هم درگیری ادامه داره، از جمله درگیری بین نیروهای دولت عبدالربه منصور هادی و شبه نظامیان حوثی. چه خبرهایی از این درگیری ها الان در دست داریم؟
مهرداد، همینطور که میدونی از چندی پیش توافقی برای آتش بس میان حوثی‌ها و متحدانشون از یک سو و دولت عبدالربه منصور هادی از سوی دیگر منعقد شده، اما دو طرف همچنان همدیگر رو به نقض آتش بس متهم می کنند. شاید مهمترین منطقه که در اون درگیری یا نقض آتش بس داره صورت می گیره همون تعز باشه، منطقه ای که محاصره شده توسط شبه نظامیان حوثی و متحدانشون و نیروهای دولتی یمن. دولت عبدالربه منصور هادی تا الان نتونستن به محاصره این شهر پایان بدن. دولت عبدالربه منصور هادی مدعی شده که حوثی ها چند خمپاره به سمت مناطق مسکونی با وجود آتش بس شلیک کردن. علاوه بر اون در شمال یمن هم عربستان سعودی اعلام کرد خمپاره هایی به سمت یکی از مناطقی در جنوب عربستان سعودی شلیک شد که البته تنها زیانهای مادی بر جا گذاشت.
خب الان در کویت هم از چند روز گذشته تا امروز مذاکرات صلح یمن در جریان هست، همینطوره؟
درسته. این مذاکرات مهداد بسیار پیچیده هست. تا الان توافقی بر سر دستور جلسه صورت نگرفته، چرا که الان 5 یا 6 جلسه گفتگو برگزار شده که بعضی از این جلسات همراه بوده با تنش لفظی میان طرفهای حاضر در مذاکرات. شب گذشته اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن تا امروز فرصت داد به طرفها که توافق کنند بر سر دستور جلسات. این توافق تا الان هنوز حاصل نشده، در حالی که دولت عبدالربه منصور هادی تاکید میکنه که میخواد جدول گفتگوها بر پایه اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد درباره یمن باشه، قطعنامه 2216 شورای امنیت که میگه حوثی ها باید از شهرها خارج بشن و اسلحه خودشون رو تحویل بدن. حوثی ها و متحدانشون پیشنهاد دیگری دارن و میگن باید بر سر تثبیت آتش بس و تشکیل یک دولت آشتی ملی گفتگو کرد و هیچ طرف تا الان از خواسته خودش کوتاه نیومده.
خیلی سپاسگزارم. امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری میزان شامگاه روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه اعلام کرد که نازک هوشمند افشار، کارمند سابق سفارت فرانسه در تهران، از زندان آزاد شده. بر اساس گزارش وبسایت کلمه، برای خانم افشار که بیش از 2 ماه در زندان به سر برده، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده است. شیرین فامیلی گزارشی داره از جزئیات این ماجرا.
نازک افشار روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد. خانم افشار در اسفند ماه گذشته هنگامی که برای دیدار مادر بیمار خود به ایران سفر کرده بود، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. اما به دلیل بیماری در زندان، به گزارش وبسایت کلمه، برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شد که تا روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه بر اساس گزارش‌ها قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی این قرار را به اجرا نگذاشته بود. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر به رادیو فردا میگوید
تمام کسانی که الان در زندان هستند و محکومیت‌های سنگین دارند، از عبدالستار سلطانی، نرگس محمدی و دیگران، تمام اینها مأمور این کارها قاضی صلواتی که جای سعید مرتضوی رو گرفت. ولی از نظر اصول حقوقی وقتی که یک حکمی قطعیت نداره، حتی اگر محکوم به چند سال زندان هم شده باشه طرف و طرف سابقه محکومیت نداشته باشه، چه در جرائم عادی چه در جرائم سیاسی، و وثیقه ای هم در حال تعیین شده باشه، یعنی اینکه تا پایان محاکمه، یعنی تا اینکه حکم قطعی بشه، باید وثیقه رو بپذیرم و اون به زندان نیفته.
نازک افشار پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود. او که به دلیل بیماری پس از مدتی از زندان آزاد شد، به فرانسه بازگشت. با وجود اینکه به گزارش سایت کلمه قاضی پرونده نازک افشار را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرده است، اما هنوز اتهام او روشن نیست. عبدالکریم لاهیجی میگوید
خانم نازک افشار مدتی ایران زندان بود، بعد آزاد شد، بعد ممنوع الخروج هم نبود، به صورت قانونی از ایران خارج شد. چند سال اینجا بود. چون میدید خانم نازک افشار کارمند وزارت خارجه فرانسه بود و خب و بعد به طور قانونی وارد ایران شد و تو فیزگاه گرفتنش. تا اونجا اینکه ما میدونیم خانم نازک افشار در مدتی که در فرانسه بود فعالیت سیاسی نداشت، نه در دهال گروه حزبی بود، حتی این کارهایی که ما میکنیم، یعنی شرکت در یک مصاحبه رادیویی یا تلویزیونی، از اینجور فعالیت هم نداشت. حالا چرا با مجرد برگشت ایران دستگیر میشه؟ من هیچ تردیدی ندارم که در ارتباط با همون گذشته است و در ارتباط با همون دهال اتهام هاییست که او رو هم مثل دیگر متهمان در اون محاکمه تلویزیونی به محاکمه کشیده بودن. لابد طی روزهای اخیر مشخص میشه و سخنگوی قوه قضاییه هم محسنی اجری میگوید که ایشون به چه اتهامی این بار دو مرتبه سرکارش به با سلواتی افتاده و حکم محکومیت کرده.
نازک افشار که دارای تابعیت ایرانی فرانسوی است، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران بوده است.
شیرین فامیلی گزارش میداد. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم پیام های شما رو.
با بین اول قوه قضاییه 7000 نفر نیروهای نامحسوس برای کنترل حجاب و مسائل دیگر رو عنوان کرد و با استناد به قانون اساسی گفت امر به معروف و نهی از منکر. میلیاردها دلار پول ملت رو دزدیدن افراد مختلف در رژیم و پولهای زیادی رو به سوریه و حزب الله لبنان و جاهای دیگه بدون اجازه مردم فرستادن و کشتار 400000 نفر سوری که آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولین درش مستقیما دخالت دارند، آیا حق ملت ایران نیست بگه امر به معروف و نهی منکر شامل این جنایات هم میشه و باید این حکومتداران رو برحذر داشت از اقدام به چنین کارهایی؟
آقای خامنه‌ای، شما که نماینده میفرستید و از بشار اسد و خانواده او به مهاجرت به ایران دعوت میکنید بسیار قابل تحسین است، ولی آیا خود شما هیچ فکر کردید که اگر روزی قهر ملت بر شما هم چیره گردد نظامتان به کجا مهاجرت خواهد کرد؟
ما در این 37 سال هر چه از این نظام میشنویم در هیچ دوره‌ای حتی بشر عصر حجر نشنیده بودن.
آقای روحانی، تو رو خدا این آب و برق و گاز رو یه توجه بکن، اینقدر گران نکن. این آب و برق و گاز ما رو بیچاره کرده. تو رو قرآن یه توجهی به این اداره آب و برق و گاز کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بانک های متوسط و کوچک هیچ مشکلی برای برقراری ارتباط با بانک های ایرانی ندارند. آقای سیف روز یکشنبه در دیدار با وزیر دارایی آفریقای جنوبی گفت بانک های بزرگ هم نگران جریمه هایی هستند که پیش از این از سوی آمریکا وضع شده و به گفته او این موضوع باعث کندی روند عادی سازی روابط بانکی شده است. از سوی دیگر عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام در برنامه تلویزیونی گفت که بانک های خارجی مشکلی برای تعامل با ایران ندارند، اما برای برقراری روابط کامل بانکی هنوز به زمان نیاز است. 14:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.